که خب دیار غربت از هرچی باشه خانه آدم نیست. تقریبا در حدود 2-3 ماه ما هیچ اصلا دست به قلم نبردم، فقط اندک اندک مطالعه کردم و یک چند کتاب را که با خود توانسته بودم انتقال بدم مطالعه می کردم. ولی بعد از او آرام آرام تصمیم گرفتم که با افغان ها در تماس شوم. متاسفانه در جایی که ما زندگی می کنیم در اینجا افغان ها هیچ حضور ندارند. یک تعدادشان هستند که در مرکز کشور حضور دارند. اونجا یک روز ما یک تعدادشان را دیدم، پیشنهاد کردم که اگر امکاناتش باشه که ما یک انجمن فرهنگی آماده بکنیم. بعد از 2 ماه آرام آرام فیسبوک آمدم و مطالبی را که باید می نوشتم در دلهای ما و یپاره کلش از طریق فیسبوک منتشر می سازم. آدم بیشتر در دیار غربت که می باشه زیاد خاطرات زندگی گذشتی آدم، مخصوصا دورانی که آدم کودک می باشه به یاد آدم می آید. چون من خاطرات دوران کودکی خود جسته و گریخته به رشته تحریر کشیدم، یگان خاطرات بسیار کوتاه و معجز نوشته می کنم که علاقمندان بسیار زیاد پیدا کرد، یاره می خوانند و بسیار زیاد تشویق می کنند. در غیر از او هم مردم بسیار علاقمند شعرهای ما.
خب خانم ناهید بشردوست، میشه بگوین که در شعرهایتان چی تغییراتی آمده؟ البته در دیار مهاجرت نسبت به قبل که در افغانستان بودین.
شعرهای ما معمولا از وقتی که ما به دنیای غربت پناه آوردیم بیشتر میهنی شده. این باعث میشه که ما بیشتر از وطن خود بنویسم، از مخصوصا از زادگاه خود کابل بنویسم. علاقمندان زیاد تشویق میکنن. هدف اصلی ما از نوشتن شعرهای غربت ای است که هموطنهای ما تا که بسیار مجبور نشدن، تا که بسیار بسیار مجبور نشدن، هیچگاه کشور را ترک نکنند، در کشور خود باقی بمانند، کار بکنند، زحمت بکشند، با وجود مشکلاتی که وجود داره مشکلات را تحمل بکنن و کار خود خود کشور در موجه سر و سامان بتن و پیش ببرن. خیر است یک لقمه تر خوش خداوند تعالی روزی رسان است میرسانه، ولی اینقدر عزت که آدم در وطن خود میداشته باشه در کشور دیگه نمیداشته باشه.
خب زندگی در کشورهای بیگانه رو نسبت به این که قبلا در کشور خود بودین چیگونه ارزیابی میکنه؟
در افغانستان باعث خبرنگار تقریبا از 2 دهه بیشتر باعث خبرنگار ایفای وظیفه کردیم. در افغانستان به شخصیت خود، به کار خود و به زحمت خود زیاد می بالیدم. البته زیاد قدر می شدم در جامعه خود و نام بالا و پرافتخار داشتم. همچنان نویسنده بودم، شاعر بودم، داستان می نوشتم. تقریبا 9 کتاب در افغانستان و چاپ رساندم که مورد استقبال خواننده ها و کسایی که با ما آشنایی داشتن قرار گرفت و یک نام و نشانی داشتم. ولی در این دنیای غربت که آمدیم در اینجا اصلا هیچ کسی به ما توجه نمی کنه، مخصوصا حالا که لسان هم آنقدر زیاد بلد نیستم که ما بتانم درس بخوانم یا بتانم که نوشته های خدا به لسان انگلیسی بنویسم. خب تلاش و پیگیری ما بخاطر زمی است که ما زبان فرا بگیرم و بعد از او آرام آرام صدای مردم افغانستان، مردم مظلوم افغانستان که امروز بار اسارت را به دوش میکشند و اسیر شدند، صدایشان را بلند بکنم برای جامعه جهانی، برای کشورهای دیگه که پناهندگان افغانستان را پذیرفتند، برای از اونا من گوشزد بکنم که با پناهنده ها رابطه درست داشته باشند، رابطه خوب داشته باشند. بسیار شخصیت های بزرگ بار و بسیار شخصیت های فرهنگی قابل افتخار ما در کشورهای بیگانه و بسیار به حرمتی زندگی میکنن و به حرمتی میمیرن، که این واقعا جای تاسف و جای نگرانی است. بنان ما کوشش میکنم که به خیر لسان فرا گرفتم، اگر وضعیت خوب شد برگشتیم به کشور خوب، اگر مدامی جا ماندنی شدم حتما صدای کشور خدا، صدای مردم مظلوم خدا و صدای مردم ستمدیده خدا بلند خواد کردم توسط شعرهای خود، توسط داستان ها و توسط مسلک خبرنگاری خود که در پیش خواد گرفتم. اگر زندگی امرای میاری کرد حتما این تعهد برای وطن خود و وطنداران خود میسپارم.
خانم بشردوست، میشه یک سروده تانه برای ما و شنونده که در دیار غربت سروده باشین تقدیم کنین؟
یک سروده دارم در نام بوی بهار که را میخوایم به حضور شما بخوانش بگیرم. در وطن بوی بهار آمده، ما بی خبریم. در وطن بوی بهار آمده، ما بی خبریم. عاشقان بوس و کنار آمده، ما بی خبریم. باد نوروزی به آهنگ سبا می رقصد، باد نوروزی به آهنگ سبا می رقصد. نغمه صوت سیتار آمده، ما بی خبریم. آسمان یک تک آبی و فضا نورانی است، آسمان یک تک آبی و فضا نورانی است. خیلی مرغابی قطار آمده، ما بی خبریم. دشت ها پر شده از لاله یاقوتی و زرد، دشت ها پر شده از لاله یاقوتی و زرد. مرد دهقان سر کار آمده، ما بی خبریم. شاخه ها غرق تراوت شده است از باران، شاخه ها غرق تراوت شده از باران. رقص توتی و هزار آمده، ما بی خبریم. بی بهاریم و به غربت گذرد عمر عزیز، بی بهاریم و به غربت گذرد عمر عزیز. بوی غم سلسله وار آمده، ما بی خبریم.
مهاجرت به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های جامعه جهانی است که تأثیرات متعددی بر مهاجران و همچنان کشورهای درگیر گذاشته است، که در این میان شماری از زنان افغانی که مهاجر و بی خانمان شده و در کشورهای بیگانه به سر می‌برند نیز از این وضعیت نابسامان و ناهنجاری‌های غربت به دور نمانده و با مشکلات زیادی مواجه شدند. اما بیشتر آنها دست از نوشتن و فعالیت‌های فرهنگی بر نداشتند. سایره شریف یک تن از نویسندگان افغان که اکنون در خارج از افغانستان زندگی می‌کند می‌گوید با اینکه اکنون امکاناتی در اختیار ندارد، ولی تصمیم گرفته است بیشتر از پیش در بخش ادبیات دری و پشتو کار کند.
باز نهادهای که در ایالتی که من زندگی میکنم و چند خانومی که از افغانستان هستن که فعالیت اجتماعی دارن با تماس شدیم که من داوطلب در تدریس زبان مادری پشتو و دری اردوش داوطلب بدون معاش به افغان هم کاری میکنم و همچنان خانوم ها را ببینم هفتوار ما یک بار هر قدر که امکانات برای ما تهیه کرده میتونن که امو فعالیت ادبی که ما در کابل داشتم از طریق میرمن کلتوری تولنیز بهیر بتونم اینجا همین دوابتم در هر دو بخش دری و پشتو. فقط یک جا کردن خانم ها مشکل است. باز خانم ها به اصطلاح اجازه فامیلی ندارن، باز خانم ها سواد ندارن. من ارزو دارم که بعد از چند ماهی همین فعالیت های دو مسئله که ما برش اشاره کردم، تدریس لسان مادری و فعالیت های فرهنگی، حتی فعالیت های سیاسی بتونم ولو بسیار کوچک باشه خدمت به هموطنان خود داشته باشم.
خانم شریف علاوه کرد تا حد زیادی توانسته است از طریق رسانه های اجتماعی به فعالیت های ادبیش بپردازد. بنابر اظهارات وی، وظیفه هر شخص است که حوادث مختلف کشورش را از طریق نوشتن در رسانه های اجتماعی به سمع مردمش برساند.
تاریخ کشور تنها مورخین رقم نمی زنند، بلکه وظیفه هر فرد که الفبای سیاست، الفبای هنر، الفبای ادبیات خونده باشه، وظیفه‌اش است که تاریخ به شکلی از اشکال تقدیم جامعه بکنن. تاریخ نگاری تنها به نثر که مورخ می نویسن نه، بلکه به زبان شعر، به زبان نثر، حتی از طریق دو بیتی ها و از طریق لنده هایی که ما در زبان پشتو داریم میتونیم که حوادث سیاسی اجتماعی فرهنگی جامعه خود توسط امین وسایل که شعر و شعری و دو بیتی های فرهنگی فولکلوریک، حتی داستان های فولکلوریک ثبت و تقدیم جامعه نماییم.
به همین ترتیب برخی زنان شاعر نویسنده دیگر افغان می گویند آنان برعکس در دیار غربت توانستند بیشتر از پیش فعالیت های ادبی خود را به خوبی پیش ببرند. صفیه میلاد یکی دیگر از زنان شاعر نویسنده و ژورنالیست افغان که اکنون بیرون از افغانستان زندگی می کند می گوید بعد از اینکه کشورش را ترک کرد، الهام شعریش بیشتر شده و اشعار زیادی در دیار مهاجرت سروده است. خانم میلاد اضافه کرد او بیشترین اشعارش را از طریق رسانه‌های مختلف اجتماعی به اشتراک گذاشته که از سوی علاقه‌مندانش تشویق و هم از طرف برخی نهادها تقدیر نیز شده است.
در مدت که در کانادا زندگی میکنم، هیچگاه احساس غربت در من نبوده و اندوه مهاجرت و استرس های روحی و روانی هیچ گونه مرا آزار نداده، چون همیشه مصروف کارهای هنری و فرهنگی خود بودیم. حتی بعض روزها سپری شدن وقت را ندانستیم که چگونه وقت سپری شد. مدت که در کانادا هستم، زمینی کار و فعالیت‌های مختلف خیلی زیاد هست و وقت مطالعه کتاب‌های جدید نیز دارم. هیچگاه نشده که زن افغان را من در کانادا ملاقات کرده باشم که با مشکلات روحی و روانی به سر ببره، چون در کانادا زمینی کار، فعالیت، رشد و تحصیل خیلی بر زنا وجود دارد و همچنان گاه از طرف خود خانمای افغان زمینه های فعالیت های خیلی خوب بر زنا مساعد میشن که اینا تفریح کنن و از فعالیت های خود لذت ببرن.
در رابطه به موضوع برنامه، مصاحبه ای را با خانم گلاله حبیب، یک تن از زنان نویسنده افغان مقیم در کشور آلمان انجام دادم که توجه شما شنونده های عزیز را به شنیدن آن دعوت می کنم. خانم حبیب زنی که با وجود مریضی سرطان مایوس نشده، برعکس شجاعانه و با روحیه عالی توانست سرطان را مغلوب سازد و دوباره به پا استاده شود و برای مردمش بنویسد. خانم حبیب در شروع سخنانش در مورد مصروفیت هایش در دیار غربت توضیح داده گفت:
طبعا وقتی که آدم از کشور خود بیرون میشه و به کشور دیگه میره، و اما بر تداوی آمده بودم، هفته دو روز ما شیموتراپی داشتم در شفاخانه آلمان و روزای دیگیش بیکار بودم، و به خاطر که برای خود مصروفیت پیدا کرده باشم، از آلمان متانستم دو جلد کتاب کوچه ما از آقای زنده یاد اکرم عثمان خریداری کنم و خود با او مصروف بسازم. تقریبا همه روز همه کتاب با خودم داشتم، به حد خوشم میامد که هر سطرش شاید 10 بارم بیشتر میخوندم. به حد برام خوشایند بود، فکر میکردم خودم داخل وطنم و با مردم، با مو کوچه های کابل و با مو مردم کابل و با مو مردم وطندارای خود احساس میکردم. بنان دلتنگی های من فکر میکردم که کتاب دانست مرفوع بسازه، و همزمان از 2010 به بعد من فیسبوک داشتم فعال به نام دنیای زن که فعالیت های خود هرچی که داشتم روزمره به شکل یک مقاله بسیار ساده به خاطر خوشی دوستای ما نوشته میکردم و در فیسبوک ارسال میکردم، و این بهترین مصروفیت بر ما بود. و دیگه ای که فضای سبز طبیعی آلمان و بارانای متواتر که در آلمان است بسیار خوشایند است، فضای متفاوت با وطن ما بود، و مرا هر دیدن هر درخت و هر جنگل و هر شاخ گل آواز هر پرنده خوش میساخت. بنان من خود به طبیعت تسلیم کردم، بنان خود طبیعت مرا تانست بسیار قوی تر بسازه و احساس دوری و غربت کمتر احساس کنم.
خب خانم حبیب، شما توانستین مریضی سرطان را مغلوب بسازید و صحتیاب شوین. میشه بر ما بگوین وقتی از مریضی سرطانتان خبر شدید و آن هم در دیار غربت، چی حسی داشتین؟
زمانی که من از سرطان آگاهی پیدا کردم که من سرطان هستم، به حد مایوس شده بودم. تقریبا 2 شب و 2 روز از بستر بلند نمیشتم، گریه میکردم و بسیار یک ترسی از مرگ داشتم و فکر میکردم که همه چیز ما نابود شده و دیگه ما هیچ امید ندارم. آرزوهایی که داشتم که نوشتن یک کتاب بود، نوشتن مقالات بود که میخواستم مقالات ما تکمیل کنم، اینا کلش نیم کلا بود و فرزندای من روزم به من نیاز داشتن، به اینا فکر میکردم. به اون خاطر چه مایل شدم 2 شب درست، اما یک زمان فکر کردم که نه، ما وقت تانستم مبارزه بکنم روی جاده ها و خیابان ها فریاد کشیدم علیه استبداد، علیه اشغال، علیه بسیار مسائل نابرابری که در جامعه ما وجود داشت دست به تظاهرات می زدم. وقت من از مرگ ترس نداشتم. حالا یک چیزی که در داخل وجود خود ما است به نام سرطان مرازار میت، یک درد در وجود ما داخل شده، من چطور نمیتونم با این مبارزه بکنم؟ بنان ما کوشش کردم گریه را قطع کنم، مایوسی را قطع کنم و ناامیدی را هرگز به خود رانتم و با امید از اینکه آلمان است در تداعی بسیار کوشا هستند و ما تداعی میشم دوباره به افغانستان میرم، دوباره بازم معلم خواهد بودم، بازم آموزگار خواهد بودم، بازم با شاگردان و در کنار مردم خود خواهد بودم. به او خاطر امید از دست ندادم و قوی تر شدم و تانستم به سرطان غالب شدم و سرطان از وجود خود محو بکنم. اما متاسفانه دوای شیموتراپی اون دوایی که مد زمان سرطان میگرفتم بسیار قوی بود، تاثیر بسیار منفی بر گرده های نداشت و یک ناقوس گهی به صدا در آمد که دکتر گرده به ما گفت که خودت باید دیالیز شوی و ما 2016 پس دیالیز آغاز کردم و تا امروزه ما دیالیز میکنم.
خانم عبیب، قسمی که ما فیسبوک شما را مرور کردم بسیار مطالب خوب و جالب را به اشتراک میگذارین. از نظر شما فعالیت های فرهنگی از طریق رسانه های اجتماعی چگونه و چقدر موثره؟
میفهمین که هر کس فیسبوک و یا دیگر رسانه های اجتماعی دنیای مجازی را با خودش داره، فکر میکنم با تمام جهان رابطه داره و تمام جهان با خودش داره و خودش با تمام جهان تقسیم است. طبعا مردم کابل و اکثرا مقالات یا موضوعات را که ما در کابل ما نوشته میکنم بیشترین خواننده را دارم، بیشترین عزیزای خود را دارم در کابل، ما را تشویق میکنن و ما خوشحال هستم که بهترین و عزیزترین کسایی را که ما هیچ به چشم خود ندیدیم ما با اونا در تماس میشم و اونا به ما اشعار خود روان میکنن و کتاب رساله را که نوشته کردن برام روان میکنن، ما را روزها با نوشتهایشان مصروف میسازن. بهت خوشحال هستم عزیزا و دوستایی را که ما در گذشته در لیسه ملاله سنفی ما بودن، ما اونا را پیدا کردیم، با اونا ارتباط دارم. عزیزا و دوستایی که ایچی منم شناختم بشان مگم آله اونا بنام نوشته های منم شناسن، طبعا من هم برشان احترام دارم و این دنیا دنیای بهترین دنیای ما بوده که در زندگی و در حالتی که ما در غربت یا در یک کشور دیگه بودیم، در یک کشوری که با زبانش آشنایی نداشتم، با کلتور فرهنگش او قدر نزدیکی شدید نداشتم، اما تانستم با او محیط بسازم، با او محیط خود تقریبا عیار بسازم و میخوایم تجارب خود انتقال بتم برای عزیزترین کسایی که من در خانه خود اطراف خود دارم به اینا انتقال بتم.
خب گفتنی شما برای او در خانمایی که در دیار غربت بسر میبرن و بعضشان گوشگیر حتی با مشکلات روحی دچار شدن چی است؟ میشه از تجربه خود بر از اونا بگوین که اونا کدام را در پیش بگیرن؟
طبعا وقتی که انسان مبارزه خود به خاطر رهایی آزادی و استقلال سیاسی و اجتماعی کشور خود دائما تعهد سپرده باشه و تعهدش به این باشه که ما نه تنها بر خودم بلکه بر مردم خودم مثل خودم توجه داشته باشم، بنان آدم کوشش میکنه که در بیداری مردم سهم داشته باشد. چیزی که خود آدم میفهمه حداقل او را باید در اختیار دیگران هم قرار بده تا دیگران هم مثلا اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بینچینی گناه هست. طبعا ما وقتی که 31 سال معلم تاریخ بودیم، تاریخ به ما یاد داده که ما چرقم بیاموزم از تاریخ و چگونه او را انتقال بتم برای دیگرها در اون مسیری که تاریخ رفته، اون مسیر ما هم تعقیب بکنم، مسیر خوب زندگی را، مسیر رای روشنایی، رای عدالت، رای برابری، رای آزادی را باید ما به مردم خود یاد بتم و چیزی را که یاد دارم برای مردم بتم و چیزی را که یاد ندارم از مردم خود بیاموزم. ای که من خودم از مردم رویه میگیرم، وقت مردم خوشحال میبینم، مردم خوشحال میبینم، شاید شاد شوادم با مرقمی که مردم خدا میتونه آدم ببینه شاد است. وقتی ما یک مقدار نان خدا بعد معین پخته میکنم که مقدارش اضافه نمانه به خاطر که زی هر لقمه که اگر ما اضافه میخورم یا اضافه باشه، ما فکر میکنم که ما اقیم کودک افغانستان که گرسنه هستن و کودک که هنوز برهنه پا است، ما حق از اونا رو تلف کردیم و میشه در فکر زیستم که چطور از کدام را از کدام طریق ما میتونیم مردم کمک بکنیم، کمکی که مردم نجات بتیم از فقر و فلاکت و بیماری و بیچارگی. و ما میبینم که رکای خون در مردم جریان پیدا کرده و با امید آزادی هنوز هم تپ و تلاش خود دارن و امیدوار هستم که روز مکاتب برای همه یکسان، برای دختر و بچه افغانستان یکسان، دانشگاه یکسان باشه و دخترای ما مبارزین واقعی مردم هستن، نیم پیکره از جامعه هستن، نیم قانون هستن، نیم قدرت هستن، نیم تاریخ هستن. اگر اینا سهم نداشته باشن، اگر اینا در تاریکی ها نگاشته شوند، اگر اینا را عقب نگه بدارن، پس عقب ماندگی در بر ما دائمی خواهد ماند. بنان ما آرزو دارم که به زودترین وقت دروازه مکاتب باز شد و امیدوار هستم که باز میشه و دخترای ما امو عقب را داشته باشن که پسرای ما دارن. بنان ما باور دارم که مردم ما گریه هایی را که در داخل کشور بوده ای گریه ها را خود مردم ما حل میکنن. ما به جنگ و به نیروهای بیگانه دیگه ضرورت نداریم و خود مردم ما میتونن گریه گشای همه مشکلات خود باشن.
خب خانم گلاله حبیب، نویسنده و مدیر مسئول ازبق دنیای زن و یک تن از معلمان سابقه دار در افغانستان، اکنون مقیم در کشور آلمان، بسیار زیاد تشکر از وقتتان، ممنون. شنونده های گرامی، با امید این که همه مشکلات زنان افغانستان در هر کجایی که زندگی می کنند حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که بتواند رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف در آن جستجو گردد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه دارید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، علی یار و مددگارتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به ساعت درسی خوش آمدین. امروز شنبه است و در این ساعت مضمون بیولوژی تدریس می شود. محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد. نخست می‌پردازیم به بیولوژی صنف 12 هم. در بخش مرکبات عضوی در درس گذشته خواندیم که در چه حالت احتراق صورت می‌گیرد و در نتیجه احتراق چه وضعیتی به وجود می‌آید. امروز پروتین‌ها را می‌خوانیم و استاد برای ما ساختار پروتین‌ها را تشریح می‌کند که این ماده عضوی از چه چیزهایی ساخته شده. در درس امروز امینو اسیدها به عنوان مواد مهم در ساختار پروتین را می‌خوانیم. شرح کامل درس را از استاد می‌شنویم.
پروتین چی است؟ پروتین مواد مغلق عضوی است. در ترکیب آن بر علاوه اکسیژن، هیدروژن، کربن و عناصر دیگری هم وجود دارد، مثل نیتروژن، سلفر و فسفر است. پروتین مواد مهم حجره است. پروتین از مرکب‌های کوچک تشکیل شده که به نام امینو اسید یاد می شود. امینو اسید هم مواد عضوی است که در ساختمانش هیدروژن، اکسیژن و کربن شامل است. تا به حال تقریباً 20 نوع امینو اسید در موجودات زنده شناخته شده. پروتین وقتی به سیستم هضمی داخل می شود به امینو اسید تجزیه می شود. این امینو اسید توسط جدار روده ها جذب شده به جریان خون داخل می شود و توسط خون را پیدا می کند به تمام حجرات بدن. و آنجا پس توسط عملی انابولیسم سبب تولید پروتین می شود. منابع مهم پروتین عبارت است از لبنیات مثل شیر، پنیر، ماست، همچنان در گوشت و تخم مرغ هم پروتین پیدا می شود. گوشت ماهی هم دارای پروتین می باشند. پروتین بر اساس امینو اسید به دو قسم تقسیم شده. اول آن پروتین هایی که دارای امینو اسید های اساسی است. این پروتین ها زیادتر در محصولات حیوانی پیدا می شود، مثل شیر، گوشت، تخم مرغ و غیره. دوم آن پروتین هایی است که دارای امینو اسید های غیر اساسی است. این قسم پروتین ها در محصولات نباتی دیده می شود، مثل نخود، لوبیا، گندم و غیره. شحمیات وقتی تیزاب شحمی و گلیسرول به هم تعامل کند باعث تولید چربی یا شحم می شود. انرژی تولید شده شحم نسبت به کربوهیدرات و پروتین دو برابر است. از هضم یک گرم شحم 9 کیلوکالری انرژی حاصل می شود. شحم هم از کربن، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده. در آب حل نمی شود و اجزای مهم حجره را تشکیل می کند. شحم دو منابع مهمی دارد، منابع حیوانی و منابع نباتی. شحم حیوانی معمولا جامد می باشد و شحم نباتی مایع می باشد. به خاطر صحتمندی و سلامتی باید از شحم نباتی استفاده شود، چون این شحم غیر مشبوع است. شحم حیوانی باعث زیاد شدن کلسترول می شود و سبب زیادی کلسترول رگ های خون بند می شود و باعث سکته قلبی و عصبی می شود که سبب مرگ انسان می شود. منابع شحم مثل منابع پروتین است. انزیم ها انزیم کاتالیست عضوی است. در داخل حجره تعاملات کیمیایی را سرعت می بخشد. در هر حجره انزیم موجود است. بدون انزیم حجره اصلا زنده بوده نمی تواند. تمام موجودات زنده انزیم ها را دارا می بخشد. زیادتر قسمت های انزیم ساختمان پروتینی دارد، فقط قسمت کوچکترش غیر پروتینی است. انزیم بدون پروتین و پروتین بدون انزیم فعالیت کرده نمیتواند، یعنی پروتین و انزیم برای یکدیگر لازم و ملزم است. انزیم ها اشکال مختلف دارد و هر انزیم برای یک تعامل خاص مشخص شده. وقتی یک انزیم همراه ماده تعامل کننده یک جا شود، مولکول ها را به هم نزدیک می سازد و تعامل را سریع می سازد. وقتی تعامل به پایان برسد، پس انزیم از ماده جدا شده در حجره آزاد می گردد تا در یک تعامل دیگر اشتراک کند. تیزاب هستوی یا نیکلیک اسید در قرن 19 عالم به نام فردریک میشه در حجره مواد را دید که پروتین ها از پروتین ها کاملا فرق داشت. این مواد را به نام تیزاب هستوی یاد کرد. تیزاب هستوی از یک جا شدن مولکول های نیکلوتاید به وجود آمده، در تمام حجرات نباتی و حیوانی پیدا می شوند. تمام فعالیت های حجره مثل گروت، نشونما، تکثر، تشکیل پروتین و میتابولیزم توسط تیزاب هستوی کنترل می شوند. تیزاب هستوی به دو نوع تقسیم شده، RNA یا ریبونوکلیک اسید و DNA یا دیوکسی ریبونوکلیک اسید. تیزاب هستوی DNA و RNA از 5 کیمتاکند ریبوز، گروپ فاسپید و الکلی نیتروجندار تشکیل شده. الکلی نیتروجندار در RNA گوانین، ادنین، سایتوزین و یوراسیل است. در DNA به جای رسول تایمین وجود دارد. در تمام حجرات DNA اندازه ثابت دارد، اما اندازه RNA در حجرات فرق می کند. اهمیت مرکبات عضوی در میتابولیزم. خوراک مهم که توسط انسان و حیوان به مصرف می رسد مواد عضوی است، مثل قند، شحم، پروتین. در خود ذخیره انرژی کیمیایی دارد. در داخل حجره مواد عضوی توسط تغییرات به مواد ساده تبدیل می شود و انرژی کیمیایی به انرژی مکانیکی، انرژی حرارتی و همچنان دیگر انرژی ها تبدیل می شود. این انرژی در حجره به دو قسم به مصرف می رسد. اول برای تولید حجرات جدید، دوم این برای حرکت و فعالیت حجره.
در درس خواندیم که انزایم و پروتئین مکمل یکدیگرند و یکی از آنها بدون دیگرشان تشکیل نمی شود و فعالیتی که به دوش آنها گذاشته شده به تنهایی انجام دادن نمی توانند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
به ساعت درسی صنف 11 هم خوش آمدین. در ساعت درسی قبلی ساختار و اهمیت میکروسکوپ در بیولوژی را خواندیم. در ادامه آن امروز ارگانیل را می خوانیم. ارگانیل چیست؟ استاد در بخش شرح درس ارگانیل یک سلسله ماده ها را تشریح می کند. ابتدا سایتوپلازم را می خوانیم.
موضوع ارگانیل. اول سایتوپلازم. سایتوپلازم محیط لزوجی و مایعی است که در بین غشای پلازمایی و غشای هستوی قرار دارد. سایتوپلازم از دو قسم تشکیل شده، سایتوزول و ارگانیل. سایتوپلازم و دو نوع از اکتوپلازم، آن قسمت سایتوپلازم است که در پهلوی غشای پلازمایی قرار گرفته باشد. دوم اندوپلازم، آن قسمت سایتوپلازم است که در نزدیک غشای هستوی قرار داشته باشد. سایتوپلازم از مواد عضوی و غیر عضوی تشکیل شده. مواد عضوی سایتوپلازم عبارت است از پروتئین، شحم و کربوهیدرات. مواد غیر عضوی سایتوپلازم عبارت است از آب، نمک و غیره. تاثیرات فیزیکی می تواند که نیمه مایع حالت سایتوپلازم را به نیمه جامد حالت تبدیل کند. در سایتوپلازم دو قسم مواد موجود است: مواد زنده که به نام ارگانل یاد می شود و مواد غیر زنده که به نام سایتوزول یاد می شود و عبارت از آب و مواد خوراکی می باشد. حال ارگانل ها را واضح می سازیم. اول اندوپلازمیک رتیکولوم. ساختمان های تیومانند که در سایتوپلازم دیده می شود به نام اندوپلازمیک رتیکولوم یاد می شود. از غشای حجروی شروع تا غشای هستوی می رسد. از لحاظ ساختمان به دو قسم تقسیم شده. اول سموت اندوپلازمیک رتیکولوم که سطح خارجی نشتانه های ریبوزوم را نداشته باشد. این قسم اندوپلازمیک رتیکولوم به نام اگرانولر اندوپلازمیک رتیکولوم هم یاد می شود. دوم رف اندوپلازمیک رتیکولوم که سطح خارجی اشتانه های ریبوزوم داشته باشد. این قسم اندوپلازمیک رتیکولوم به نام گرانولر اندوپلازمیک رتیکولوم هم یاد می شود. وظیفه اندوپلازمیک رتیکولوم انتقال مواد در سایتوپلازم است. همچنان گرانولر اندوپلازمیک رتیکولوم در ساختمان پروتئین هم نقش دارد و سموت اندوپلازمیک رتیکولوم در تاثیرات زهری دوارد در بدن انسان از بین می برد و مرکبات و انزیم های دیگر را برای تعاملات کیمیایی آماده می سازد. ریبوزوم. ریبوزوم در سال 1953 میلادی برای اولین بار توسط عالم به نام پولاد در حجره مشاهده شد. ریبوزوم یک قسم انزیم خاصی را دارای می باشد که در ساختن پروتئین وظیفه مهمی را دارد. میتوکاندریا. در سال 1900 میلادی در داخل سایتوپلازم مانند میله ساختمان های بیضوی دیده شد که به نام میتوکاندریا یا کندروزوم یاد می شود. میتوکاندریا 90% از فاسفولیپید ساخته شده و مرکز تنفسی حجره را ساخته. این ساختمان توسط دو غشا ساخته شده، پوش خارجی و پوش داخلی. پوش داخلی ساختمان پیچیده دارد. این ساختمان از یک ماده پوش شده به نام متریکس یاد می شود. میتوکاندریا داره انزیم و کوانزیم است. در تنفس حجره وظیفه مهمی را پیش می برد. 90% انرژی حجره توسط میتوکاندریا ساخته می شود. همچنان اندازه آب، کلسیم و آیون های غیر عضوی هم توسط میتوکاندریا کنترل می شود. انرژی که توسط عمل اکسیدیشن به وجود می آید به شکل ATP در میتوکاندریا ذخیره می شود. لایزوزوم. برای اولین بار لایزوزوم توسط یک عالم به نام دیوی در حجره کشف شد. در حجرات حیوانی دیده می شود. توسط یک غشای خطا شده انزیم هضمی دارد و پروتئین ها را تجزیه می کند. اگر این غشا را بچر کند، این مواد سایتوپلازم را تخریب می سازند. وظیفه لایزوزوم حجرات تخریب شده انساج اضافی را از بین می برد. پلاستایت ها. پلاستایت ها در حجرات نباتی دیده می شود. در حجرات حیوانی و فنجی ها دیده نمی شود. سه نوع دارد. اول کلوروپلاست. کلروفیل دارد، آبی رنگ است و در ترکیب زیایی رول مهمی را ایفا می کند. دوم کروموپلاست، پلاستید رنگ است اما کلروفیل ندارد. پیگمنت های دیگر رنگ ها را دارد مثل زرد، نارنجی، سرخ و غیره. در گل و میوه نبات سبب رنگ ها می شود. لیکوپلاست، پلاستید بیرنگ است، در ریشه و ساقه نبات زیر زمین دیده می شود و سبب ذخیره نشایسته و پروتئین می شود. هسته، هسته در سال 1831 میلادی توسط عالم رابرت براون کشف شد. جسم مدور و غلیظ می باشد و در داخل حجره فعالیت های بیولوژیکی را پیش می برد. همچنان در انتقال مواد ارثی وظیفه خاصی را دارا می باشد.
استاد برای ما گفت که بخش اعظم میتوکاندریا از ماده سخت به نام پاست پلوفید ساخته شده. وظیفه میتوکاندریا این است که انرژی را تولید می کند و زمینه تنفس را به وجود می آورد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در درس قبلی بیولوژی صنف دوازدهم میوتیشن را خواندیم. استاد برای ما گفت که جین میوتیشن سبب تغییر ناگهانی در مواد ارثی شده و کمخونی را به بار می آورد. در ساعت درسی امروز و در آغاز سلسله مطالعه تیزاب ها، تیزاب هستوی را می خوانیم. در این بخش به مطالعه تجارب و تحقیقات دانشمندان بیولوژی پرداخته می شود که به هدف تثبیت و تشخیص جن ها انجام دادن. این هم شما و این هم درس استاد.
موضوع تیزاب هستوی. در سال 1950 سازمان ها به این قانع شدند که جن توسط دی‌ان‌ای ساخته شده و این را دانستند که بعد از شناختن دی‌ان‌ای رمز وراثت پیش آمده. سازمان ها برای ساختن مواد ژنتیکی در لابراتوارها کار شروع کردند. بالاخره در سال 1960 انجینری ژنتیکی شروع شد. در این پروسه گام اول توسط میشه برداشته شد که در سال 1869 تیزاب هستوی را کشف کرد. همچنان در ابتدای قرن بیستم دو عالم به نام های بیوری و سوتن را ثابت کرد که فاکتورهای ارثی یا جین بالای کروموزوم ها موقعیت دارد. در این باره مورگان زیاد تجاربی را انجام داد. توسط تجارب مورگان این ثابت شد که جین ها بالای یک سه خاص کروموزوم موقعیت دارد و توسط میوتیشن تغییر می کنند. در سال 1910 وراثت دان ها این را فهمیدند که مواد ارثی یا جین باید دو حسیت داشته باشد. اول باید معلومات زیاد ارثی را در خود جابجا کرده بتواند. دوم باید توان تکثر کردن را داشته باشد. در سال 1944 میلادی ویری و اولی و دوستانش سری باکتریا استرپتوکوکاس تجاربی را انجام دادند. ویری ثابت کرد که جن از تیزاب هستوی ساخته شده. باکتریایی ذکر شده دو نوع دارد. باکتریای کپسولدار که سبب مرض می شود و باکتریای بی کپسول که مرض را به وجود نمی آورد. تجربه آنها طوری بود که دی‌ان‌ای باکتریای کپسولدار را به باکتریای انتقال داد که کپسول نداشت. در داخل باکتریا تغییر به وجود آمد و به باکتریای تبدیل شد که سبب مرض می شد. به این قسم ثابت شد که دی‌ان‌ای حواس ارثی را انتقال می کند. در سال 1953 میلادی واتسون و کریک یک مدل دی‌ان‌ای را ساخت و توسط این مدل ساختمان دی‌ان‌ای، چگونگی ذخیره مواد ارثی و تکثر مشابه آن واضح شد. برای این کار در سال 1962 برای ساینسدان های ذکر شده جایزه نوبل داده شد. آرنی و دی‌ان‌ای تیزاب هستوی و مولکول های بزرگ است که توسط مولکول های کوچک به نام نوکلئوتاید ساخته شده. هر نوکلئوتاید دارای کند پنج کربونه یا گروه پاسپیت و الکلی های عضوی نیتروژن دار ساخته شده. در آن نوکلئوتاید که گروه پاسپیت نباشد به نام نوکلئوساید یاد می شود. الکلی های نیتروژن دار عبارت است از ادنین، گوانین، سیتوزین و تامین که در آرنی به جای تامین رسول قرار دارد. در دی‌ان‌ای مقدار تایمین و ادنین همچنان مقدار گوانین و سیتوزین برابر می باشد و ایرا عالم به نام ایروین چارکوف واضح شد یا ثابت کرد. فرق بین دی‌ان‌ای و آرنی، قند دی‌ان‌ای دیوکسی رایبوز است و قند آرنی رایبوز است. این در مولکول دی‌ان‌ای یک اتم اکسیژن نسبت به مولکول آرنی کم می باشد. کلیوی ها در دی‌ان‌ای ادنین، گوانین، سیتوزین و تامین می باشد اما در آرنی به جای تامین رسول وجود دارد. دی‌ان‌ای ساختمان مضاعف دارد اما آرنی ساختمان رشتوی. آرنه نسبت به دینه بسیار کوچک می باشد. میخانیکت مولکولی دوچند شدن، یعنی دی ان ای یگانه مولکول است که قابلیت تکثر یا کپی ساختن را دارد. مکانیکیت دوچند شدن مولکولی دی ان ای به نام مولکول دوچند شدن یا هم ریپلیکیشن یاد می شود. برای این عمله به انزایم ضرورت است که این انزایم به نام هلیکیز یاد می شود. این انزایم ناب خوردگی دی ان ای را باز می کند و رابط های هیدروجنی را از بین می برد. ترانسکریپشن کلمه لاتین است که به معنای نسخه گرفتن است. در این عملیه مسنجر آرنه در هسته تولید میشه، بعدا به سایتوپلازم انتقال میگردد و در ساختن پروتئین نقش بازی میکند. ترانسلیشن این همه کلمه لاتین است به معنای ترجمه کردن میباشد. در این عملیه طبق هدایت جینه پروتئین، آمینو اسید و پولی پپتاید ها ساخته میشود. انجینری جنتیک آن عملیه است که در آن برای اهداف علمی جن را تغییر می دهد، به نام انجینری جنتیک یاد می شود. یه عملیه که در آن دی ان ای موجود زنده به پارچه های کوچک تقسیم می شود و به موجود زنده دیگر انتقال می کند، به نام انجینری جنتیک یاد می شود. و این انجینری در کارها و برای اهداف گوناگون استفاده می شود.
در ادامه درس بیولوژی در ساعت بعدی درسی شاگردان صنف دهم امراض و عوامل انتقال این امراض از یک فرد به فرد دیگر را می‌خوانند. در صنف یازدهم کروموزوم‌ها را می‌خوانیم و در صنف دوازدهم عضلات، ساختار عضلات و کارکردهای آن مطالعه خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
امید درس امروز در فراگیری مضمون بیولوژی مکتب با شما کمک کرده باشد. ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01
بهار من هزار از نو بهاران می کنی تا که کتاب خاطر ما را پریشان می کنی تا که چون بینگری نامی کردی و از من حذر کردی، نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که، نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که، بهار